أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ایام عزای آل الله است. حضور مقدس و منور حضرت بقیت الله الاعظم ارواح و نافذه تسلیت عرض می کنیم. یا بقیت الله آجرک الله فی مصیبت جدک الحسین. حضور شما جوانان عزیز هم تسلیت عرض می کنم و آرزو می کنم این عزاداری ها و عرض ارادت های شما جوانان پاکدل به ساحت مقدس حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام مورد قبول درگاه الهی بوده باشد. ما افتخار پیروی از تعالیم دین اسلام را داریم. دین مقدس اسلام ویژگی‌های زیادی دارد. یکی از ویژگی‌های بارز دین اسلام این است که این دین آسمانی دین رحمت است، دین عطوفت و دین محبت است. یکی از عوامل پیشرفت دین اسلام همین خصیصه رحمت بودن دین است. خدای تبارک و تعالی درباره رسول عالی قدر اسلام می فرماید و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ای پیغمبر، تو را نفرستادیم مگر وسیله رحمت برای جهانیان. دین اسلام بیشترین عامل رشد و پیشرفتش مرهون همین بعد عطوفت و رحمتی است که در دین وجود دارد. بعضی از افراد جاهل و نادان میگویند دین اسلام با زور شمشیر پیشرفته است. آیا دین اسلام با زور شمشیر پیش رفته یا اینکه مهمترین عامل پیشرفت اسلام که در نزدیک نیم قرن توانست به تمام دنیا آغاز اسلام برسد، مهمترین عامل رشد اسلام اخلاق کریمانه و عطوفت و مهربانی پیغمبر و اصحاب و یاران پیغمبر بوده است. من امروز در این جلسه به این مناسبتی که امروز درش قرار داریم میخواهم به عنوان یکی از تعالیم عالیه اسلام به این بعد بسیار مهم دینی اشاره کنم، بعد به اون هدف مورد نظر برسم. پس شما اگر خواستید درباره اسلام مطالعه کنید، این خصیصه دینی را مد نظر داشته باشید که دین ما دین رحمت است. توصیه می کند به همه مسلمانان که با دیگران با مهر و محبت و صفا و صمیمیت برخورد کنید، اخلاقتون اخلاق کریمانه و همراه با مهربانی باشد. این توصیه دین است. خداوند تبارک و تعالی در وصف نبی اکرمش حضرت محمد مصطفی می فرماید انک لعلی خلق عظیم، ای پیغمبر تو دارای اخلاق بسیار بزرگی هستی. خود آن حضرت هم فرمود انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، من همانا مبعوث شدم که اخلاق کریمانه را، اخلاق توأم با کرامت و ارج و احترام گذاشتن به دیگران و گذشت و محبت به دیگران با مردم برخورد کنم و این خلق خوی ارزشمند رو به عالی ترین درجه اش برسانم. آیه شریفه می فرماید کف بما رحمت من الله لنت لهم، ای پیغمبر خداوند به تو عنایت کرد، تو با مردم با ملایمت با مهربانی برخورد کردی. این ملایمت و مهربانی تو باعث شد مردم به سوی تو جذب بشن. اصلا این خصیصه حتمی است که هر کس اخلاق خوبی داشته باشه مردم به سوی او جذب میشوند. فبما رحمت من الله لنت لهم، ای پیغمبر تو مورد عنایت و توجه خدا قرار گرفتی و در پرتو عنایت خداوند تو با مردم با ملایمت برخورد می کردی، با اخلاق نیکو برخورد می کردی و همین خصلت زیبای خوش اخلاقی تو باعث شد که مردم به دور تو جمع بشن. ولو کنت فظا غلیظ القلب، اگر تو آدم خشنی بودی، اگر آدم تندخویی بودی، لنفظوا من حولک، مردم دور تو جمع نمی شدن. پس بنابراین دین اسلام به عنوان یکی از تعالیم اخلاقی و اجتماعیش این است که به ماها یاد می‌دهد با دیگران با ملایمت برخورد کنیم، با مهر و عطوفت برخورد کنیم. شما با اونهایی که الان باشون سر و کار دارید مهربان باشید، با پدر و مادرتون، برادر و خواهرتون، با قوم و خویشتون، با دوست آشنایتون، حتی با دیگران که هیچ فامیلی و قرابت با شما ندارن باشون با محبت برخورد کنید. مهربانی گذشت، عطوفت انسان را در پیشگاه خداوند عزیز می کند، در بین مردم هم عزیز می کند. ببینید من چند تا نمونه بگم و بحث رو ادامه بدهم، خیلی هم نمیخواهم طولانی بشم جلسه ما. پیغمبر بزرگوار اسلام به این جهت خداوند بهش گفته است انک لعلی خلق عظیم، ای پیغمبر تو دارای خلق بزرگی هستی، که پیغمبر اکرم به بدها هم خوبی میکرد. این هنرش. و الا اون کسی که به شما محبت بکنه به شما عطوفت بکنه، شما هم بهش مهربانی کنید، این که خیلی هنری نیست. هنر آن است که شما از دیگران حتی بدی هم ببینی به اونها خوبی کنی، این هنره. هنر این است که شما پیش قدم در خوبی کردن به دیگران باشی. الان بعضی هستن میگه تا او سلام نده من سلام نمیدم، تا او به سوی من نیاد من سراغ او نمیرم. اینطور نباشی. حتی اگر کسی از شما رو برگرداند شما به سلام بدید، احترام کنید. این هنر است. هنر آن است که شما حتی از دیگری بد اخلاقی هم دیدی شما گذشت رو کنید، شما باهاش مهربانی کنید. این مهم است. حالا نمونه ها برای اینکه آماده بشید یک صلوات بلند بود. شما شنیدی پیغمبر اسلام در مکه وقتی که از طرف خداوند به نبوت مبعوث شد، کفار و قریش حضرت خیلی اذیت می‌کردن. نشد آزاری که پیغمبر نرساند، اما پیغمبر خدا هرگز از کسی کینه به دل نگرفت. در مدینه هم همچنین بود. کسانی بودن در مدینه به پیغمبر اکرم رسما آزار می‌رسوندن. سر راه پیغمبر خار می‌ریختن، به طرف پیغمبر سنگ پرتاب می‌کردن، حتی دارد که به سر پیغمبر خاکستر می‌ریختن از بالای پشتبان‌ها. نهایت جسارت رو به پیغمبر انجام دادن. نشسته بود پیغمبر اکرم، آوردن شکمبه حیوانی را بالا سرش خالی کردن، دیگه از این بدتر. اما پیغمبر اسلام هرگز عصبانی نشد، بر نیاشد، باشون دعوا نکرد. یه یهودی بود مرتب به پیغمبر اذیت میکرد، مرتب انگار برای پیغمبر دیگه عادت شده بود که هر روز که بخواد از اینجا عبور کنه بالاخره یک نوازشی از طرف اون یهودی صورت میگیره، یا سنگ به حضرت میزنه، یا یه فحشی میده، یا یه آتشی سرش میریزه، بالاخره اذیتی خواهد کرد. یه زمانی رسید پیغمبر دید از اون یهودی خبری نیست. پرسید این دوست ما کجاست؟ دیگه به ما محبتی نمیکنه، سنگی نمیزنه، سر راه ما آتش نمیریزه، کجاست؟ گفتن آقا مریض شده. اگه ماها باشیم بگیم آخ جون دلم خونک شد. اما پیغمبر چی گفت؟ پیغمبر فرمود که بریم دیدنش، این یهودی مریض شده، بریم ببینیمش، بریم عیادت کنیم. آمد به عیادت یهودی، در خانه را زد. همسر آن یهودی که با او همدستم بود خبردار شد پیغمبر آمده در خانه، رفت به یهودی خبر داد، گفت خانه خراب، چی شده؟ پیغمبر اسلام در خانه ما. برای چی اومده پیغمبر؟ میگه آمدم از یهودی عیادت کنم، حالش رو بپرسم، چرا مریض شده، آمدم ببینم. میگه این یهودی قرق عرق شد، خجالت کشید، گفت من را باش که مرتب به این مرد خدا آزار میرسانم، حالا من مریض شدم، او اومده دیدن من. این انسان هست، انسان دیده. در نقلی گفته شده است که گفت من خجالت میکشم به پیغم با پیغم در رو برو شدم. لحاف بر سرش چشیده شده بود، گفت اول من مسلمان بشم، بعد این روپوش را، این لحاف را از سرم کنار بزنید، چون از پیغمبر خجالت میکشم. اول اسلام را اختیار بکنم، بعد پیغمبر منو، من پیغمبر را ببینم. یه رفتار پیغمبر، این از پیغمبر خدا. یک نفر از پیغمبر بخواد چیزی بگیره، آمد با تندی یقه پیغمبر رو گرفت، محکم یقه پیغمبر رو فشرد. میگه گردن پیغمبر خلاصه اونقدر تحت فشار این مرد قرار گرفت که رنگ پیغمبر سرخ شد. اصحاب ریختن دورش که بزنن، پیغمبر فرمود دست نگه دارید، من خودم میدانم با این چی کنم. گفت چی میخواهی؟ گفت اومدم به من کمک کنی، ازت پول میخواهم. گفت من که الان اینجا چیزی ندارم، اجازه بدی بریم خونه. پیغمبر رامش کرد، آرامش کرد، کمکش کرد. اصلا هنر آمد، یک مسلمان هنرش باید این باشه از دیگری بدخلقی دید بهش خوش اخلاقی بکنه. یکی هست با شما در افتاده، شما بهش محبت کن، البته عوارضی هم داره، شاید در ظاهر بگن او ازش میترسه ها، میگن لابد ازش میترسی، آدم وسوسه میکنن، هی ما هم تندی کنیم. نه، این ترس نیست، این قدرت انسان رو میرساند که آدم از کسی بدی ببیند ولی در برابرش خوبی کند. مولا علی علیه السلام که دست پرونده رسول خداست با یه یهودی همسفر شد. یهودی میدانست وقتی تو این راه به دوراهی رسیدن علی به اون سمت باید بره، مثلا به کوفه بره، راهش اونجا از علی جدا می شود. وقتی به اونجا رسیدن دید حضرت علی هم با او داره میاد. گفت مگر شما اون طرف بنا نبود برید؟ گفت بله، بنا بود اون طرف برن، ولی دین ما به ما می گوید وقتی چند سباه چند قدم با کسی همسفر شدی با او احترام کن. من میخوام چند قدم شما را بدرقه کنم، مشایعت کنم، بعد برگردم. این از کجا یاد گرفتی یا علی؟ گفتی از تعالیم پیغمبر ما به دیگران احترام کنیم. اون یهودی جمله گفت خیلی عجیب، گفت با همین خصلت ها پیغمبر شما که کارش داره پیشرفت میکنه همه رو جذب خودش کرده، من هم مسلمان میشم. خب یه دونه برخورد نمونه دیگه شما شنیدید، اگر نشنیدید الان خوب بشنوید. در جنگ صفین که علی ابن ابی طالب با معاویه و قاسطین داره می جنگه، اونها اول وقتی رسیدن به گونه نقشه جنگی رو طراحی کردن که فاصله افتاد بین حضرت علی و اردوگاهش با شرقی فرات، فاصله افتاد بین حضرت علی و آب. یکی دو روز گذشت، ذخیره های آب تمام شد. حضرت علی گرمم بود، تشنگی بر اصحابش و یاران اردوگاه علی غلبه کرد. هر چه خواستن واسطه فرستادن، معاویه و لشکریانش نگذاشتن حضرت به سمت آب بره. حضرت امیر یه جمله فرمود، فرمود الموت فی حیاتکم مقهورین. اگه شما مغلوب باشی، تو سری خورد باشی، زنده هم باشی در حقیقت مرده. ول حیات فی موتکم قاهرین. اما اگه شما پیروز بشید، ولو اگر بمیرید هم زنده اید. این جمله را گفت، لشکریانش حرکت کردن و بر آب دسترسی پیدا کردن، حالا معاویه را کنار زدن. عقل هر کس باشه میگوید خب حالا که علی علیه السلام به آب مسلط شده چیکار کنه؟ بگید انتقام بگیره، حالا نگذاره معاویه و لشکریانش بیان از آب استفاده کنن. اونها وقتی تشنه شدن، معاویه گفت حالا چیکار کنیم؟ ما پلها رو خراب کردیم پشت سرمون، علی رو آزار رسوندیم، حالا باید ما از تشنگی بمیریم. از یاران معاویه گفتن بریم از خود علی آب بخوریم. گفت مگه آب میدهد علی؟ یک نفر که به فرهنگ علی آشنا بود گفت علی جوان مرد است، علی مرد است، کارای نامردانه نمی کنه. تشنه گذاشتن سربازان نامردیه، علی این کار رو نمی کنه. هیچ وقت علی کار نامردانه نمی کنه، نامردی نمی کنه. رفتن چند نفر محضر امیر المؤمنین یا ابوالحسن، معاویه درخواست می کند ما هم از آب استفاده بکنیم. امیر المؤمنین با کمال اشتیاق فرمود بله کنید آب بردارید، ما که بنا نیست مثل شما باشیم، ما بنا نیست مثل شما ناجوانمردی کنیم. اصلا خصلت مسلمان ناجوانمردی نیست. این علی اون پیغمبر است. حالا ابی عبدالله حسین علیه السلام داره با کاروان اندکش می آید به سمت سرزمین کربلا. اولین گروهی که جلو راه ابی عبدالله رو گرفتن چه بود؟ بله لشکر 1000 نفری به فرماندهی حر بن یزید ریاحی. حر بن یزید ریاحی آمد جلو امام حسین رو گرفت. یا ابا عبدالله، من مأمورم کسبسته شما را ببرم کوفه تحویل و بیت الله بدهم، شما بیعت کنید و مسئله جنگ پیش نیاید. بعد یه جمله هم گفت، اما یا حسین ما راهی آمدیم بسیار تشنه ایم. ابا عبدالله اردو زدن. خوب گوش بگید، ببینید با چه فرهنگی شما زندگی میکنید، با چه دین و آیینی سر و کار دارید. این گونه باشیم، این گونه بزرگ بشیم، این گونه روحیاتمون شخصیتمون رو پرورش بدیم، به شرط یک صلوات بر محمد و آل محمد. آقا ابی عبدالله علیه السلام دستور میدهد به یارانش هر چه آب در اختیار دارید به لشکریان هر بدهید. هر ابن یزید ریاحی خودش آب خورد. حالا هر کیه؟ دشمن امام حسینی. 1000 نفر لشکر دشمن ابی عبدالله، دشمن خونی آمدند راه حسین رو بگیرند، حسین رو دست بسته تحمیل و بیت الله بدهند، پس دشمن هست. اما ابی عبدالله که فرزند علی نوه پیغمبر هست، جوان مرد هست، انسان هست، آقا. حسین ابن علی علیه السلام دستور داد هرچه آب در اختیار داشتن دادن به حفر ابن یزید ریاحی و لشکر همه زیر آب شدن. الله اکبر، آدم به دشمنش کمک کنه. این کجای دنیا پیدا میشه؟ تو کدوم فرهنگ وجود داره جز فرهنگ متعالی پیغمبر و آل پیغمبر؟ غیر از این جایی پیدا نمیشه. چون حضرت حسین دست پرورده علی، علی دست پرورده حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. پیغمبر در سال 8 هجری وقتی که پیروزمندانه وارد شهر مکه شد، مکیان اهل مکه کفار قریش خیلی به پیغمبر صدمه زده بودند، خیلی به پیغمبر خسارت وارد کرده بودند، یاران پیغمبر را کشته بودند، با پیغمبر جنگیده بودند، جنگ‌های بسیار مهم. جنگ بدر اولین جنگی بود که کفار و قریش با پیغمبر جنگید، دوم جنگ احد حمزه عموی پیغمبر به شهادت رسید، تعدادی از یاران پیغمبر به شهادت رسیدند، پیشانی پیغمبر سنگ خورد، دندان پیغمبر شکست، حمزه مسله شد، یعنی هند جگرخواره آمد. حمزه را که شهید کردند دستور داد سینه حمزه شکافته شد، جگر حمزه را بیرون آورد و به دندان گرفت، گفت باید با این کار دلم خنک شد. گوش و دماغ و دستانش را گرید، مسله کرد. خیلی عجیب است صبر پیغمبر. در جنگ احزاب چه کارهایی که نکردند، در جنگ‌های مختلف همه نیش‌ها و صدماتی که از کفار و قریش به پیغمبر رسیده، حالا برق برگشته، پیغمبر اسلام فاتح و پیروز در سال 8 هجری با یک لشکر انبوهی آمده و شهر مکه را فتح می‌کند. پیغمبر وقتی که وارد شهر مکه شد، کفار قریش از جمله ابو سفیان، دشمنان خونی امام، خونی حضرت رسول اکرم، همه اونجا بودند. پیغمبر اکرم عفو عمومی اعلام کرد، حتی به ابو سفیان فرمود اذهبوا انتم الطلقاء، شما همه آزاد شدید. تعجب کردم، عجیب، ما این همه به پیغمبر خسارت دادیم، یارانش کشتیم، به خودش آزار رسوندیم، پیغمبر داره عفو عمومی اعلام میکنه. عجیبه. این رفتار باعث شد عزیزان جوان، این رفتار پیغمبر باعث شد پیغمبر اسلام محبوب دلها شد. آب وضوی پیغمبر را به عنوان تبرک، شفا، پیغمبر پس وضو بگیرد، قطرات آب که میریخت نمیذاشتن به زمین بریزن، میامد از زخم میوردن، این قطرات آب وضو رو میگرفتن، از این شهر به اون شهر، از اون شهر به شهر دیگر، به عنوان سوغات، به عنوان تبرک می‌بردن. چرا؟ محبوب دلها شده بیدن. پس جوان مرد باشید، اخلاق بزرگوارانه داشته باشید. قرآن می‌گوید در وصف عباد الرحمن، بندگان خوب خدا، میگوید عباد الرحمن این چنینن، اذا مروا باللغو مروا کراما، وقتی با رفتارهای بیهوده و بعد روبرو میشوند کریمانه بزرگوارانه میگذرند. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وقتی که دیگران فرض کنید با شما یه رفتار نابخردانه داشته باشند، شما با کرامت، با بزرگی باش برخورد کنید. این هنر است، این فرهنگ متعالی اسلام است. آری شاگردان این مکتب همه این چنین بودند. هیچ یادم نمی رود در جنگ 8 ساله، شما هم داود شیدید یا خاندید، جوانان عزیز، آنها دشمنان بعثی می آمدند، شهرهای ما را ویران می‌کردند، یا هجوم می‌آوردند شهرها را ویران می‌کردند، یا به وسیله بمباران، راکت‌های هواپیما شهرهای ما را ویران می‌کردند. زن و کودک، مظلوم، معصوم تیکه تیکه می‌شد. اما خلبانان رشید ما وقتی که می‌رفتند به هدف حمله نظامی، فقط جاهایی که نظامی بود می‌زدند. بنا بود یکی از خلبانان ما برود در بغداد پلی را نابود کند، یک پل. وقتی که می رود اونجا می رسد، می بیند یک زنی در حال عبور از پل. الان نزن، بگذار این خانم رد بشود، بعد از آن که رد شد اون وقت پل رو بزنن، چون دشمنان از اینجا تانک و نفر بر عبور می دهند. این از تربیت دین. میاییم کربلا، این جوان مردی را در کربلا هم انسان میبینند. امروز روز تاسوعا، همه دلها متوجه ابوالفضل العباس است. این راوت مرد، این جوان مرد، این انسان تربیت شده مکتب پیغمبر و علی و حسین. آقا صحنه این چینینی اگه برای کسی پیش بیاد، هنر میخواهد از این امتحان پیروز بیرون بیاد. چه صحنه ای؟ اعلام کردن حسین فردا کشته خواهد شد، هر کس هم با حسین باشد کشته خواهد شد. حالا شمر ابن ذوالجوشن عصر امروز، دقیقا عصر امروز، اماننامه آورده برای عباس و برادرانش. عباس ابن علی، تو فرزند ام البنین. ام البنین از قبیله بنی کلاب است، با ما فامیلی داریم. اماننامه آوردیم تو بیا از حسین جدا بشو، به سلامت زندگی کن. ابوالفضل چرا خودت را پاسوز حسین قرار بدی؟ خودت از این معرکه بکش بیرون. اینجا جوان مردی میخواهد که فردا داره میبینه حسین ابن علی بعده داده گفته فردا هم که بمارد کشته خواهد شد. اما عباس ابن علی آنچنان میآفرد، آنچنان عصبانی میشود، اوف بر تو، بر امان تو، لعنت بر تو، شم بر این امان نامد. ابوالفضل زنده باشد، فرزند زهرا حسین ابن علی کشته شود، این زندگی را چه خواهد ابوالفضل؟ و اون تاج افتخاری که شما بر سر من میخواهید و بذارید چه ارزشی دارید؟ ابوالفضل جوان مرد است. جوان مردی ابوالفضل خیلی جاها دیده شد، یکی از جاها هم اینجاست. ابوالفضل العباس ویژگی های زیادی داشت. ابوالفضل علمدار، آقای امام حسین در روز عاشورا فرمود یا عباس انت علامت و عسکری، تو پرچمدار لشکر منی، تو باید پرچم فرماندهی به دستت باشه. عباس علمدار است. عباس قمر بنی هاشم است. اون اندام رسای حضرت عباس، رشادت حضرت عباس و چهره نورانی و ماهگونه حضرت عباس صلوات الله علیه و آله. ولزار عباس میگفتن قمر منیر بنی هاشم، ماه بنی هاشم. عباس تا بود خیمه ها، خواهرها، برادرزاده ها، همسران اصحاب همه در آرامش بودند. چرا؟ چون امیری همچه عباس برابر دارد. همشب حرف من و زینب کلثوم این بود، خاطر آسوده بخوابید که عباس برادر دارد. عباس پرچم دارد. عباس ابن علی وقتی که هست همه آرامش دارد، شیر بیشه کجاست. عباس یه خصلت هم دارد، اون را بگویم کم کم مجلس رو به پایان برسانم. عباس یک خصلتش هم این است، یک سمت هم داشت، سقای دشت کربلاست. عباس سقای دشت کربلا. چند نوبت عباس در طول این دو سه روز که آب به روی بچه های حسین ممنوع شده است رفته آب آورده. آخرین بار هم که حضرت عباس آمد خدمت مولایش حسین، میدونید حضرت عباس معدن ادب بود، مجسمه ادب و اخلاق، هرگز به حسین تا کنون نگفته است برادرم حسین. خیلی هست. حضرت عباس همیشه به حسین ابن علی خطاب میکرد، یا مولای، یا سیدی، یا ابن رسول الله، مولای من، آقای من، عزیز زهرا، فرزند رسول خدا. این چنین ادب به حسین ابن علی نشان میداد. آمد از کرد یا ابن رسول الله، یا مولای، اجازه بدهید من هم در مکاب شما وظیفم را انجام بدهم. حسین ابن علی اجازه نمیدهد. حسین جان، عباس جان، تو پرچمداری، تو باید باشی. اما وقتی که بچه ها را دیشه چشمش به بچه های حسین افتاد، دید که صدای الاتش از خیمه ها بلنده، بچه ها تشنه، لبها خشکیده. حضرت ابی عبدالله حسین گویا می فرماید که برای بچه ها قدری آب بیار. ابوالفضل عباس شمشیر به همراه ندارد، فقط نیزه ای برمی دارد و مشک آب را به دوش می افشند، حرکت می کند به سمت شریعه فرات. می آید وقتی که عباس آمد، اون بزدلان همه کنار رفتن. عباس ابن علی، این قبر منیر بنی هاشم است، مگه کسی میتونه جلوش باشه؟ آمد رسید به شریعه فرات، آب خنک، جگر تشنه عباس، لبهای خشکیده عباس، مشت خودش رو پر کرد از آب، آمد جلو لبهایش که بنوشد. تو مقاتل میگوید فذکر عطش الحسین، یادش آمد لبهای تشنه حسین، یادش آمد تشنگی سکینه، تشنگی رقیه، تشنگی قنداقه چشمههای اصغر. بر لب آب از داغ لبت میرم حسین جان، بر لب آب از داغ لبت میرم. اما الحمدلله هر دم از قصه جان سوز تو آتش میرم. مادرم داد به من درس وفاداری را، حسین زهرا عشق شیرین تو آمیخته شد با شیرم. حسین جان آب رو ریخت به روی رود خروشان فرات، شریعه فرات، آب داره میره. وقتی که ابا عبدالله علیه السلام چشم انتظار عباسش آب میاره، عباس فقط مشکش رو پر کرد از آب، حرکت کرد. هدفش جنگیدن نیست، فقط میخواهد تلاش بکند آب رو به خیمه ها برساند. امیدوار است که آب رو به خیمه ها برساند. اما چه کنی؟ بمیرم برای قلب سوزان حسین. نانجیبی پشت نخ کمین کرده، دست راست عباس رو قلم کرد. عباس نالش بلند شد، والله این قطعت مو یعنی، والله این قطعت مو یعنی، اینی احامی ابدا اندین. هنوزم عباس میدارد، راه را ادامه میدهد، چه بلچه با روش چپ مشت رو به خیره ها برساند، اما بمیرم برای قلب سوزانت عباس، دست چپ عباس هم قلم جز مشت رو به دندان گرفته باز داره میاد، هرگز به فکر دستان خودش نیست، هرگز قصه دستان نداره، آرام آرام داره میاد که مشت رو به خیمه ها برندانه، اما بگیرم یک نارجیبی عبود را همین بحفر قبل بر عباس با صورت رو زمین افتاد، فقط اینجا بود که صدا زد ایا اخا اجرگی اخا برادر جان حسین زهرا برادر ازم دریان. حسین ابن علی داره ماجرا رو صحنه رو داره نگاه میکنه، ندای با اخای عباس به گوشش رسید، خود را رسانید به سر امام حضرت عباس، حضرت عباس یه جمله گفت به حسین جان خواهش میکنم با دستان مبارک چشم من از خاک کن پاک کنید، یکی بار دیگه تو رو ببینم و بمیرم، یکی دیگر هم این که تا من زندم جسد من رو به خیمه ها ببرید، من خجالت کشید از آن تشنه لبه میشیرم، جا دارم جا دارد ابا عبدالله بگوید والله این کسر وحنی و قلد حیلتی، قدر چمن را بلبل افسرده میداند، قدر برادر را برادر مرده میداند، واقعا ابی عبدالله کمرش شکست، امیدش ناامید شد، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم إلهي بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين رحمة الله صداري بلن. يا الله يا الله پروردگارا، به پرچم سربلند عباس، پرچم اسلام رو در سراسر دنیا به احزاز درآر، پروردگارا به قلب سوزان ابا عبدالله در ظهور مقدس امام زمان تعجیل بفرما، خداوندا ما را از حسین و شهدای کربلا بینمون فاصله مینداز، این عرض ارادت ها به ساحت مقدس ابی عبدالله شایستگی قبول بفرما، عاقبت من ختم به خیر بفرما، پروردگارا شر دشمنان استکبار شر امریکا و اسرائیل از ممالک اسلامی دور بفرما، اونها را ذلیل و نابود قرار بده، خداوندا کشورمون رو، نظاممون رو، رهبر عزیز و بزرگوارمون، ملتمون، جوانانمون، خدمتگزارانمون در پناه امام زمان حفظ بفرما، هر کس هر حاجتی دارد به شایستگی از سایه برآورده به خیر بفرما، گرفتاری ها برطرف بفرما، لحظه ای ما را به خودمون وا نگذار، پروردگارا گناهان ما را بخش بیامرز، گذشتگان رحمت بفرما، روح ائمه اطهار آقا ابا عبدالله حسین حضرت عباس از ما پرسند بفرما، پروردگارا قلب نازنین امام زمان از ما روزی بفرما، همه ما را از آزیده شده های این ایام محسوب بفرما، به جاه محمد الفاتحه.